أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جلسه 16 از مبحث علوم قرآن، موضوع اعجاز قرآن رو شروع میکنیم. در جلسات گذشته به مقدمات اثبات اعجاز قرآن اشاره کردیم. مقدمه اول تحدی و مبارزه طلبی بوده، مقدمه دوم تلاش و کوشش منکران برای همانند آوری بوده، مقدمه سوم که این جلسه مطرح می کنیم شکست منکرانه. ببینید، مقدمه اول اینه که قرآن کریم تحدی می کنه، منکرانو به مبارزه دعوت می کنه با اون نکاتی که گفتیم. مقدمه دوم اینه که منکران مسئله قرآنو جدی می گیرن، مبارزه می کنن، یعنی در صدد مبارزه برمی آیند، تلاش می کنند که همانندی برای قرآن بیارن. جلسه قبل و جلسه پیش از اون هم اشاره شد، هم انگیزه برای همانند آوری زیاد بوده و هم اینکه قرآن کریم تشویق می کنه منکرانو به همانند آوری. با وجود اون انگیزه ها و این تشویق ها، منکرین در صدد مبارزه با قرآن میان و در طول تاریخ نمونه هایی از همانند آوری نسبت به قرآن کریم نقل شده. خب، تا اینجا مقدمه دوم بود. میرسیم به مقدمه سوم. آیا مبارزه و تلاش منکران در چه حد جواب داده؟ یعنی آیا تونستند همانند قرآن رو بیارن؟ مقدمه سوم اینه که نه، نتونستند همانند قرآن رو بیارن. با همه انگیزه و تلاشی که برای مبارزه وجود داشته، منکران شکست خوردند و اعتراف کردند به عظمت قرآن و چون نتونستند همانند قرآن رو بیارند، رفتند سراغ اقدامات و فعالیت‌های دیگه. به همین جهت ما در این جلسه به نمونه ای از اعتراف ها و عمل کرد منکران پس از شکست در همانند آوری رو اشاره می کنیم. وقتی تاریخ رو نگاه می کنیم، می بینیم منکران وقتی فصاحت، بلاغت و محتوای قرآن کریم رو دیدند، خصوص جنبه فصاحت و بلاغت، نسبت به قرآن کاملا سر تعظیم فرود آوردند، کاملا به عظمت قرآن اقرار و اعتراف کردند. بله، این اقرار، این اعتراف برای برخی از منکران سبب هدایت نشد. حالا وارد انگیزه های ایمان نیاورده نمیخوایم بشیم، خوی فخر فروشی و انگیزه های دیگر مانع از ایمان آوردن شد، ولی در این حال برخی از مشرکان هدایت یافتند و مشرف به دین اسلام شدند. در تاریخ نمونه هایی از اعتراف به عظمت قرآن وجود داره که یک نمونه بارز و مشهور اون اعتراف ولید ابن مغیره است. میگن ولید ابن مغیره از بزرگان قریش بوده و به عقل و درایت معروف بود و مشرکون به این شخص اعتماد داشتند. در گزارشی نقل شده ولید وقتی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، درخواست کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن بخونه. پیامبر اکرم این آیه رو خوندن: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولید گفت دوباره بخوان. حضرت وقتی قرائت کردن، ولید این جمله رو گفت: والله ان له لحلاوه و ان علیه لتلاوه و ان اعلاه لمسمر یا لمسمر و ان اسفله لمغدق یا لمغدق و ما یقول هذا بشر. انسان ولو منکر باشه، انصاف خوب چیزیه. ولید اینجا انصاف خودشون رو نشون دادن، گفتن سوگند به خدا ان له لحلاوه. این سخن یه شیرینی داره، سخن پیامبر شیرینی خاصی داره و ان علیه لتلاوه زیبایی مخصوصی داره و ان اعلاه لمسمر بالای آن همچون شاخه های درختان تنومند پرثمره و ان اسفله لمغدق پایین آن مانند ریشه های درختان کهن پرمایه است. یعنی چی؟ یعنی شما صدر و ذیل سخن رو نگاه بکنید، اول و آخرش رو نگاه بکنید، ببینید از فصاحت و بلاغت بسیار بالایی برخورداره، از محتوای عالی بهره‌منده. و ما یقولها را بشر، این سخن بشر و انسان عادی نیست. خب ولید خودش سخنشناس بوده، انسانشناس بوده، به طور طبیعی که در میان انسانها افرادی هستند از برجستگی برخوردارند. ولیدم در میان بزرگان قریش، در میان قریش فرد برجستگی بوده. وقتی این حرف رو میزنه اعتراف میکنه به عظمت قرآن. یه نقل دیگری هم از ولید نقل شده، فقط من به این جمله اشاره کنم. ولید در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حرف رو مطرح کردن: والله ان لقوله حلاوه و ان اصله لمغدق و ان فرعه لجنا یا در برخی از نقلال لجنات نقل شده. فما انتم بقائلین من هذا شیئا الا عرف انه باطل. وقتی میخواستن به پیامبر اکرم تهمت های دیوانه معاذ الله، مجنون، شاعر و مانند اینها رو بزنن، ولید گفت نه، هیچ کدوم از اینها رو نمیشه گفت. چرا؟ والله ان لقوله حلاوه، به خدا سوگند سخن او یعنی پیامبر اکرم یه شیرینی خاصی داره. و ان اصله لمغدق، اصل و ریشه اون فراوان زیاده. و ان فرعه لجنا، شاخه های اون زیاده. فما انتم بقائلین من هذا شیئا الا عرف انه باطل، شما اگر از این حرفا بگید معلوم میشه سخن شما باطله. چرا؟ شما میگید دیوانه است، در او آثار دیوانگی نیست. اگر بگید شاعر است، مطالب او مانند شعری که شاعران میگن نیست. بعد ولید این سخن رو مطرح کرد، گفت که شما بگید او جادوگره. سخن پیامبر سخن جادوگریه که میان پدر و فرزند، زن و مرد، میان برادران و میان انسان با قبیلش جدایی میاندازه. چطور جدایی میاندازه؟ یکی ایمان میاره، یکی ایمان نمیاره. یکی مسلمان میشه، دیگری مسلمان نمیشه. فردی گرایش به اسلام پیدا میکنه، دیگری گرایش پیدا نمیکنه. همین باعث اختلاف و جدایی میشه. بعد قریش و مخالفان هنگام موسم حج در راه مردم می نشستن و مردم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می ترساندن. بعد سوره مبارکه مدثر نازل میشه، درباره ولید این بیانو داره، زرنی و من خلقت و وحیدا. بعد به این عبارت میرسه، سأصلیه سقر، که از جایگاه و عاقبت شوم ولید و جایگاه جهنم و عذاب جهنمی او خبر میده. در باره قریش هم این آیات نازل میشه، الذین جعلوا القرآن اذین فوربک لنسألنهم اجمعین. نمونه دیگری از اعتراف معاصران نزول قرآن، اعتراف طفیل ابن عمرو. داستانش طولانی هست، وارد داستان نمیشیم. ایشون ابتدا ترس داشت از رویارویی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی بعدن وقتی سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میشنوه، قرآن وقتی میشنوه، این حرف رو میگه، فلا والله ما سمعت قولا قط احسن من ولا امرا اعدل من. به خدا سوگند کلامی زیباتر از آن نشنیده و آیینی معتدلتر از آن ندیده بوده. نمونه دیگری از اعتراف معاصران، اعتراف انیس ابن جناده برادر ابوذر، که خودش شاعری توانا بوده، در مسابقات شعری شرکت می کرده. ایشون وقتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآنو می شنوه، ایشون میگه نه، این سخن سخن شاعر، کاهن یا ساحر نیست. این سخن سخن کسی است که از طرف خدای سبحان اومده و اعتراف میکنه به عظمت قرآن کریم. نمونه های دیگری هم وجود داره. خب تا اینجا مطرح کردیم که منکران و معاصران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعتراف میکنن به عظمت قرآن، به فصاحت و بلاغت برجسته قرآن، به عظمت محتوای قرآن. مسئله بعدی اینه بعد از اینکه نمیتونند در میدان مبارزه همانندی برای قرآن کریم بیارن، میرن فعالیت‌های دیگری انجام میدن. خب همه ما با تاریخ آشنا هستیم، میبینیم مشرکان وقتی در مبارزه علمی با قرآن شکست میخورن میرن سراغ جنگ. چقدر جنگ به راه انداختند با مسلمان ها، جنگ احد، بدر، حنین و جنگ های دیگه. خب این جنگ ها بر اساس این بوده که نتونستند همانندی برای قرآن بیارن. اگر میتونستن همانندی بیارن نیازی به جنگ نبوده. شما همین مسئله رو امروز هم میبینید، در دورانهای گذشته هم به همین شکل بوده. وقتی نمیتونن از راه علمی شکست بدن میرن سراغ مبارزه عملی و به صورت فیزیکی در صدد مبارزه برمی آیند. خب قرآن کریم از طرف خدای متعال نازل شده، خدای متعال کمک میکنه، حمایت میکنه و کسانی که بخواهند با قرآن مبارزه کنند قطعا شکست میخورن. از این چند مقدمه نتیجه رو بیان بکنیم، این بحث رو تمام بکنیم. تا اینجا ما سه تا مقدمه رو مطرح کردیم. یک، تحدی بوده مقدمه اول. مقدمه دوم، مبارزه و تلاش بوده. و مقدمه سوم، شکست منکران بوده. با این سه مقدمه اثبات الهی بودن قرآن کریم و معجزه بودن قرآن کریم ثابت میشه. چه در زمان نزول قرآن، چه همین الان و همکنون همین سه مقدمه وجود داره. قرآن الانم که الان تحدی میکنه. اگر کسی شک و تردید داره در الهی بودن قرآن، بره تلاش بکنه، مبارزه بکنه. تا کنون کسی نتوانسته همانند قرآن رو بیاره. این نشانگر الهی بودن قرآن و تا ابد هم قطعا همینطوره. در اصل نزول قرآن که شاعران از فصاحت و بلاغت بالایی برخوردار بودن، آگاه بودن، نتونستن همانند قرآن رو بیارن. در زمانهای بعدی چه در فصاحت و بلاغت چه در جهتهای دیگر هیچ کسی نتونسته همپای قرآن همانندی بیاره. این نشانگر الهی بودن قرآنه. اگر کسی همین الان شک میکنه، تحدی قرآن هست. فتو به صورتن، بره یک سوره مثل قرآن کریم بیاره. کسی نتوانسته و نخواهد توانست، نمیتوانه. ولن تفعلو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. خب با این چند مقدمه، معجزه بودن قرآن و نزول قرآن از طرف خدای سبحان نازل میشه. خب به لطف الهی و عنایت خدای سبحان ما مقدمات اعجاز قرآن رو تموم کردیم. وارد این بحث میشیم که قرآن کریم طبق اون مقدمات ثابت شد که معجزه هست. چرا معجزه است؟ باید به این پرسش پاسخ بدیم. جهت معجزه بودن قرآن کریم چیست؟ از گذشته قرآن پژوهان مبحثی رو در اعجاز قرآن مطرح کردن با عنوان وجوه اعجاز قرآن. قرآن کریم چرا معجزه هست؟ خب وجوه مختلفی مطرح شده. در یک تقسیم بندی وجوه به دو وجه تقسیم میشه. وجوهی که مربوط به خود قرآن کریم هستند، وجوه یا دقیق‌تر بگیم وجهی که مربوط به فراتر از قرآن کریم برون متنی هست. عمده قرآن پژوهان تمرکز می‌کنند بر وجوه درون متنی، وجوهی که به خود قرآن کریم مربوط میشه. ولی در گذشته برخی از دانشمندان عقیده داشتن به اینکه قرآن کریم معجزه هست، منتها جهت معجزه به خود قرآن کریم بر نمیگرده، به فراتر از قرآن کریم بر میگرده، چیزی فراتر از متن قرآن کریمه که با عنوان نظریه صرفه مطرح بوده. در این جلسه ما اصل این وجه رو مطرح می کنیم و توضیحات کوتاهی در مورد این وجه می دیم. در جلسه بعد انشاءالله به طور تفصیلی این وجه رو مورد بررسی قرار می دیم. خب بعضی ها عقیده داشتن چه در شیعه و چه در اهل تسنن قرآن کریم معجزه هست، ولی به جهت صرفه معجزه هست. یعنی چی به جهت صرفه؟ خب باید معنای صرفه رو بگیم. همه ما میدونیم صرفه از ریشه صرف هست، به معنای برگرداندن. وقتی در اعجاز قرآن صرف یا صرف مطرح میشه، منظور اینه خدای متعال مخاطبان را از آوردن قرآن بر میگردونه، منصرف میکنه مخاطبان را از آوردن قرآن. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال جلوگیری میکنه از آوردن قرآن. اینگونه نیست که قرآن به صورتی باشه که همانند آوری مشکل باشه. نه، میشه همانندش آورد، ولی خدای متعال نمیگذاره. خدای متعال مانع میشه از آوردن قرآن. پس اعجاز قرآن به خود قرآن نیست، به اون مانع شدن خدای متعال از آوردن قرآن. خب اینجا این سوال مطرح میشه، خدای متعال از چه چیزی برمیگردونه، منصرف میکنه؟ از چه چیزی منع میکنه؟ گفته شده برای مذهب صرفه سه مذهب یا سه مبنا و روش مطرح شده. بعضی اومدن گفتن که این صرف یا صرفه به انگیزه مربوط میشه. یعنی چی؟ یعنی مخاطبان انگیزه دارند برای همانند آوری، ولی خدای متعال انگیزه شنو سلب میکنه، انگیزه شنو برمیگردونه. به عبارت دیگه مخاطبان منصرف میشن از آوردن همانند قرآن، سلب انگیزه معارضه با قرآن کریم. مذهب دوم اینه که انگیزه هست ولی خدای متعال علمشو میگیره، یعنی با وجود انگیزه مقابله اینا میبینن علم و اون دانش مبارزه با قرآن رو ندارن. و مذهب سوم با وجود انگیزه، با وجود علم، توانایی مبارزه با قرآن رو ندارند، خداوند توانایی از اونها میگیره. اگر ما بخواهیم این سه مذهب رو در قالب مثال مطرح بکنیم، به نظر میرسه میشه به مشاعره تمثیل کرد. اگر دو نفر بخواهند در مسابقه شعری شرکت کنند، در یک طرف شعری مطرح میشه، طرف مقابل یا اساساً انگیزه مسابقه را از دست میده یا با وجود انگیزه حافظه شعری خودش را از دست میده و یا اینکه توانایی سرودن شعر یا خوندن شعر را از دست میده. به هر حال یا سلب انگیزه یا سلب علم یا سلب توانایی سبب میشه که کسی نتوانه مانند قرآن رو بیاره. این میشه معنای صرفه. کسانی که عقیده به صرفه داشتن نظرشون همین بوده که مخاطبان توانایی همانند آوری رو از دست میدن به جهت یکی از این سه وجه: سلب انگیزه، سلب علم و سلب توانایی. خب ما در این جلسه ابتدا به شکست منکران پرداختیم، مطرح کردیم که معاصران به عظمت قرآن اعتراف کردند و از سوی دیگر به جهت ناتوانی در آوردن همانند قرآن به سراغ جنگ رفتند. با چند مقدمه اعجاز قرآن ثابت شد، شروع کردیم وجوه اعجاز قرآن. وجه اول صرفه رو مطرح کردیم، معنای صرفه بیان شد. در ادامه انشاءالله مباحث دیگر وجوه اعجاز به خصوص وجه صرفه را مطرح خواهیم کرد. والحمدلله اولا و آخرا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.